وصلى الله على سيدنا محمد وعلى من له بالعاق يوم الدين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم لا يكفى عدم الحاجة إلى تدبير المؤاخذة ولا غيرها من الآثار الشرعية فيما لا يعلمون، فإن ما لا يعلم من التجديد مطلقا كان في الشبهة الحكمية أو الموجودية بنفسه قابل للرفع والردع شرعا. كلام ما در باب حدیث رفع صاحب الکفایة علی‌الله مقامه الشریف بعد از آن که استدلال به حدیث رفع را توضیح دادند، سه نکته را درباره حدیث رفع بیان می فرماید. این سه نکته را ابتداءً مرحوم شیخ انصاری در رسائل بیان فرموده است و صاحب الکفایه از این نکات سگانه دو موردش را رد می کند و یک موردش را می پذیرد. این سه نکته هست درباره حدیث رفع. بریم سراغ نکته اولا. اولین موردی که شیخ فرموده است، فرموده است ما در حدیث رفع احتیاج به یک تقدیری داریم، حتما باید در متن حدیث یک چیزی را در تقدیر بگیریم تا این که این حدیث صحیح بشود. توضیح بزانه برای این که این مطلب روشن بشه، دو تا مقدمه را عرض می کنیم، به اینها توجه بفرماییم تا بعد برگردیم به کلام شیخ. مقدمه اولا بحث دلالت و الاقتضاء است. یکی از اقسام دلالت ها که در علم اصول ازش بحث می شود دلالت و الاقتضاء. چیه تعریف دلالت و الاقتضاء؟ تعریفش این است هرگاه صحت یک کلام از نظر عقلی متوقف بر تقدیری باشد، این رو بهش میگیم دلالت اقتضا. یک کلامی داریم، اگر ما در این کلام چیزی در تقدیر نگیریم، عقلا اون کلام اصلا باطل است، عقل نمیپذیرد این رو. مثلا مثالش مثل چی؟ مثال معروفش که در اصول گفتن وسأل القرية التي كنا فيها در آیه کریمه، بپرس از اون روستا و از اون قریهی که ما در اون بودیم. گفتم خب روستا چه قابل سوال کردن نیست، پس اینجا یک کلمه در تقدیر است. وسأل اهل القریه، اگر این اهل را در تقدیر نگیریم این آیه کریمه دلالتش از نظر عقلی مخدوش میشه. اینو بهش میگیم دلالت الاقتضاء. هر کجا که ما در کلام از جهت عقلی باید یک چیزی را در تقدیر بگیریم، اینو اسمشو میذاریم چی؟ که اگر این تقدیر نباشد کلام از عقلی قابل قبول نیست. این یه نکته. و اما نکته دوم که باید توجه کنید به درد بحث ما میخوره، نکته دوم بحث مجاز در اسناد است. در باب مجاز در علم معانی و بیان کردن که ما دو نوع مجاز داریم. یه وقت مجاز در کلمه است، یه وقت مجاز در اسناد. تعریف هر کدام چیه؟ مجاز در کلمه اونجایی است که لفظ در غیر موضوع اون لفظ خودش استعمال بشود. هرگاه یک لفظی در غیر موضوع اون لفظ خودش استعمال بشه، اینو بهش میگیم مجاز در کلمه. مثل رأیت و اسدن یرمی، شیری دیدم که تیراندازی میکنه. خب قطعاً اینجا منظور از شیر اون حیوان مفترس و موضوع الله نیست، منظور رجل شجاست. اینو بهش میگیم چی؟ مجاز در کلمه. اما گاهی مجاز در اسناد. مجاز در اسناد یعنی چی؟ یعنی فعلی را در کلام به غیر فاعل حقیقی خودش نسبت بدهیم. یک فعلی در کلام هست، این را به غیر فاعل حقیقی نسبت میدهیم و اسناد میدهیم، البته به خاطر یه عنایتی ها، باید یه عنایتی باشد که این اسناد مجازی صحیح بشه. یکی دوتا مثال بزنیم. مثلا فرض کنیم که میگیم جر المیزا ناودان جاری شد. میزا یعنی نام. الان اسناد جریان را دادیم به میزا، خب این مجازیه، ناودان که جاری نشده. آبی که در ناودان هست جاری شده، ناودان که سر جای ثابته. جر المیزا الان این اسناد میشه اسناد چی؟ بله اسناد، بله مجازی دیگه، مجاز در اسناد میشه. یا مثلا فرض کنیم میگیم قتل الحجاج المسلمین، حجاج علیه اللعنت و العذاب مسلمان ها را کشت. خب این اسناد الان چیه؟ حقیقی یا مجازیه؟ مجازیه دیگه. چرا؟ چون جلاد ها آدم ها را میکشتن، حجاج شمشیری به دست نه دستور میداده است که فلانی را بکشید فلانی را میکشید میکشتن. پس الان اسناد قتل به حجاج، این اسناد چی میشه؟ مجاز. اینا رو اسمشو میذاریم چی؟ البته هر کجا مجاز در اسناده یه عنایتی باید باشد که مصحح این اسناد مجازی بشه. هر جا نمیتوانیم هر چی را بدیم. مثلا در مسئله میزاب اون عنایت عبارت است از چی؟ اتحاد حال و محل، چون میزاب محل او هست دیگه. حالا به این علاقه و عنایت میشود که جریان آب را به محلش اسناد بدهیم. یا در مثال دوم، چون حجاج سبب کشتار مردم بوده، ما میتوانیم فعل را به چی نسبت بدهیم؟ سبب اصلیش نسبت بدهیم. هم میتوانیم به مباشر نسبت بدهیم که اون جلاد است، هم میتوانیم به سبب نسبت بدهیم که اون حجاج است. بالاخره در موارد اسناد مجازی حتما باید یک عنایت، یعنی ارتباطی بین اون فاعل حقیقی و فاعل مجازی باشد تا مصحح این اسناد بشه، و الا بی‌ضابطه نیست که هر کجا بخوایم هر چیزی را و هر چیزی نسبت بدهیم. خب حالا که این دو مقدمه روشن شد، بیایم در ماننفی دقت بفرمایید. در ماننفی شیخ الاعظم نکته اول درباره حدیث رفع فرموده است درباره حدیث رفع ما یا باید یک چیزی را در تقدیر بگیریم یا باید اسناد مجازی قائل بشه. چرا؟ فرمونده است به قطع فرمانی، فرمونده است به خاطر این که در حدیث رفت رسول خدا فرمود و رفع ان امتی تسعت و اشیا، از امت من نه چیز برداشته شده. یک فرمون چی؟ الخطا. دو چی؟ نسیان. حالا شیخ، حالا همین دوتا را مثال میزنیم تا بقیه هم به همین منوال برید جلو. شیخ فرمونده است خب اگر ما به ظاهر این کلام بخواهیم اخذ کنیم، چیزی در تقدیر نگیریم، خب این درست نیست. رفع الخطا یعنی در امت پیغمبر هیچ خطایی وجود نداره، خب این همه خطا وجود داره. رفع النسیان یعنی در امت پیغمبر نسیانی وجود نداره، خب این همه ما آدمهای فراموشکار از امت پیغمبر هستیم. توجه فرمودید. پس بنابراین این که در حدیث مبارک رسول خدا رفع را اسناد به این امور داده، شیخ فرموده است اینجا یکی از دو کار را باید بکنه. یا به دلالت اقتضا بگیم آقا اینجا یه چیزی در تقدیر بوده، مثلا مؤاخذه در تقدیر بوده، رفع عن امتی المؤاخذه علی الخطا، مؤاخذه بر خطا برداشته شده، نه خود خطا، خود خطا برداشته نشده، این همه خطا وجود داره، این همه نسیان وجود داره. پس بناعن علاها این وجه اول هم دلالت اقتضا هست، ها مثل همون وسعل القریه که یه اهلی باید در تقدیر بگیریم، اینجا هم همین هم. برای این که کلام رسول خدا که اول عاقل و حکیم عالم است اشکال عقلی بهش وارد نشه، میگیم منظور رسول خدا مؤاخذه مثلا بوده. رفع عن امتی الخطا و نسل، اصل خطا برداشته شده، این که بر واقع میبینیم برخلافه. پس یه چیزی باید باشه که واقعا برداشته شده باشه، چی در تقدیر بگیریم؟ البته دو تا احتمال دیگر هم مثلا اون رو بعدم میرسیم، فعلا توی این نقطه اول. یا باید بگیم یه چیزی در تقدیر گرفته شده، هم مثلا مؤاخذه را در تقدیر، یا این که باید بگوییم اسناد رفع به خطا و نسیان اسناد مجازی است. چیزی در تقریر نمیگیم ها، اسناد را اسناد مجازی میکنیم، میگیم این که گفتن رفع الخطا در اینجا منظور خود خطا نیست، بلکه منظور چیه؟ مؤاخذه بر خطا هست به نحو اسناد، به نحو اسناد مجازی. توجه فرمودید، چون خطا سبب مؤاخذه میشه، حالا ذکر شده است سبب و اراده شده است، بگید و اراده شده است، این اسناد میشه اسناد مجازی. فرق این دومی با اولی روشن بشه. در اولی که دلالت اقتضاست، ما میگیم در کلام یه چیزی حذف شده، یه چیزی بوده و حذف شده، ولی در دومی مجاز در حذف نیست، مجاز در اسناد است. عزیزانم دقت بفرمایید، دو وجه یکی نیستن، نتیجهش یکیه، ولی دو وجه هست، دو تا مفهوم هست. یه وقت قائل میشویم که اسناد اسناده، بگید با من اسناد اسناده، یه وقت قائل میشیم که نه اسناد اسناد حقیقیه، ولی یه چیزی اینجا در تقدیر گرفته شده. توجه فرمودید، الا ای حال شیخ الاعظم رضوان الله تعالی علیه، اولین نکته‌ای که درباره حدیث رفع فرموده اینه، لابد اما من تقدیر شیء و اما من الالتزام به کون الاسناد فی هذا الحدیث المبارک اسنادن مجازی، یا یکی از این دوتا رو ما باید. خب این حاصل فرمایش شیخ اعظم صاحب الکفای اعلی الله مقام خوش‌شریف. بحثی دارد اینجا با استادش، خلاصه اش را بگم تا توضیح بدهیم. صاحب کفایه می فرماید این مطلبی که شما فرمودید در همه فقرات حدیث درست است، غیر از فقره مالا یعلمون. فرمایشی که شیخ فرمود باید تقدیر بگیریم یا قائل به مجاز در اسناد بشویم. نه تا فقره داره دیگه این حدیث رفت، نه چیز است، در 8 موردش این حرف صحیح است، یعنی در 8 از این موارد حتما باید یه چیزی را در تقدیر بگیریم یا قائل به چی بشویم مجاز در، الا در فقره مالا یعلمون هیچ احتیاج به تقدیری ندارد، هیچ احتیاج به مجاز در اسناد هم ندارد. چرا؟ لماذا یا صاحب الکفایه؟ می‌فرماید به خاطر اینکه در فقره ما لا یعلمون رسول خدا ماه موصوله را بیان فرمود، رفع ما لا یعلمون فرموده است. خب منظور از این ماه چیه؟ صاحب کفایه فرموده است منظور از این ماه حکم شرعی است. رفع ما لا یعلمون، ما را بردارید به جاش حکم بذارید، الحکم الذی لا یعلمون، حکمی که نمی‌دانند. صاحب کفایه فرموده است خب وقتی که شارع حکم را بردارد، خب این از نظر عقلی مشکلی ندارد که یه چیزی بخوام در تقدیر بگیم، حکم را برداشته دیگه، چون حکم دست خود شارع است، مثل خطا نیست یه وجود خارجی است وجود دارد و شارع او را بر نمی‌دارد. حکم یه امر شرعی و اعتباریش دست خود شارع، خودش برداشته دیگه، کلام غلط بگید غلط نمیشه. در خطا و نسیان اونا امور خارجی هست، قابل برداشتن نیست اصلا، فلذا اونجا باید مؤاخذه در تقدیر بگیریم. ولی در ما لا یعلمون منظور از این ما چیه؟ نفس الحکم شرعی. خب شارع میگه من حکمم را برداشتم، خب این غلط نیست از نظر عقلی، چون در دلالت اقتضا گفتیم وقتی میخوام تقدیر بگیریم باید از نظر عقلی چی باشه؟ بگیم غلط باشه دیگه، مثلا میگیم خطا برداشته شده، خب خطا که در خارج هست، خب چون این حرف نیست مجبور به چیزی در تقدیر بگیریم، بگیم مثلا مؤاخذه بر خطا برداشته، این مال امور واقعی و خارجی همینه، در امور واقعی و خارجی رفعش به اعتبار اون مؤاخذه و اینها باید باشه. ولیکن در فقره ما لا یعلمون منظور از ما میشه چی؟ حکمه؟ بگید حکمه؟ خب حکم شرعی را شارع برداشته دیگه، مشکلی نداره که رفع ما لا یعلمون، یعنی رفع الحکم الذی لا یعلم، حکمی که نمیدانم برداشته شد، خب حکمم که دست خود شارعه دیگه، میگه من حکمم را برداشت، در موارد جهل من حکمم را برداشتم، هیچ اشکال عقلی به وجود نمیاد که ما بخوایم اینجا در تقدیر بگیم. پس بناهن علی هذا کلام شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در همه فقرات صحیح است، همه اونها تقدیر میخواهد یا اسناد مجازی است، الا فقره ما لا یعلمون، چون منظور از این ما حکم است و برداشتن حکم هیچ معنی احتیاج ندارد. اللهم می‌فرماید اللهم الا اللغان، که بگیم منظور از این ما، ما لا یعلمون، منظور از این ما، خوب دقت کنید، منظور از این ما حکم نباشه، بلکه منظور از این ما موضوع خارجی باشه. ما لا یعلمون یعنی اون موضوعی که حکمش را نمیدانه، نه اون حکم را، نفس حکم نباشه. منظور از مای موصوله چی باشه؟ موضوع باشد که وجود خارجی است. می‌فرماید خب اگر منظور اون موضوع باشد، اینم احتیاج به تقدیر پیدا می‌کنه، چون موضوع در خارج برداشته نمی‌شود، حکم است که برداشته می‌شود. موضوع که وجود خارجی است، وجود خارجی قابل رفع و وضع نیست، اون وقت اون تقدیر می‌خواد. حسبنا انا علی هذا، حرف صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه این است که ظاهر این است که منظور از این ما حکم است. اگر حکم باشه، حالا چه شبهه حکمی چه شبهه موضوعی، اگر منظور حکم باشه، ما احتیاج به تقدیر داریم یا نداریم؟ نداریم. نعم، اگر منظور از این ما چی باشه؟ موضوع باشه. اگر منظور از این ما موضوع چون وجود خارجی است، این وجود خارجی قابل رفع و وضع نیست، این باید دوباره چیزی در تقدیر بگیریم، مثل بقیه فقره ها میشه که حتما باید یه چیزی در تقدیر بگیریم یا قائل به چی بشویم. بله، مجاز در هادا تمام کلام فل نکته الاولا. بریم سراغ نکته ثانیه. باز مرحوم شیخ فرمودن، مرحوم شیخ اعظم توجه فرمودید، فرموده است که ما در این حدیث رفع گفتیم باید یه چیزی در تقدیر بگیریم به همون دلالت اقتضا. حالا بحث در این است که خب چی در تقدیر بگیریم. حالا در نقطه اول ثابت کردیم که یه چیزی باید در تقدیر باشه. حالا میخوام ببینیم اون چیزی که میخوام در تقدیر بگیریم چیه، چی در تقدیر بگیریم. شیخ اعظم فرمونده از سه احتمال وجود داره: رفع عن علمتی، الخطا و فلان و فلان. این که باید در تقدیر بگیریم سه تا احتمال میشه. یک، احتمال اول این است که بگیم منظور جمیع الآثار است. رفع عن امتی الخطا یعنی تمام آثار خطا برداشته شدن. خب منظور از آثار چیه؟ اینو دقت بفرمایید. شیخ فرموده از منظور از آثار احکام تکلیفی و احکام وضعی است، هم احکام تکلیفی و هم احکام وضعی. منظور از احکام تکلیفی که مشخصه دیگه، احکام تکلیفی همون احکام خمسه است: وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و عبادت. منظور از احکام وضعی چیه؟ هر حکم شرعی که در شریعت اسلامی غیر از اون پنج تا باشه، غیر از این پنج تا، همه رو بهش میگن حکم چی؟ مثل چی؟ طهارت، نجاست، زوجیت، ملکیت، حریت، رفعیت، جزئیت، شرطیت، اینا همه حکمه. هیچ کدوم از اون احکام خمسه، اینا بهش میگن احکام وضعیه. خب احتمال اول این است که بگیم در حدیث رب پیغمبر که فرمود خطا برداشته شده، یعنی تمام آثار خطا برداشته شده، چه احکام تکلیفیش چه احکام چی وضعیش، همه برداشته شده. خب این یه احتمال. احتمال دوم این است که بگیم نه، مرفوع در حدیث رب همه آسان است، اون اثری که از همه مهمتر است، یعنی این فعلی که در خارج انجام شده ممکنه چند تا اثر داشته باشه، اون اثری که از همه مهمتر است او را برداشته. خطا، رفع الخطا، نه همه آثار برداشته شده باشه، بلکه اون اثر ظاهر، اون اثر مهم، یعنی هر فعلی یک اثر مهم می‌دارد. ببین مرفوع در حدیث نه اون اثر مهم است، نه جمعی کل آثار. این هم احتمال چندم شد. و اما احتمال سوم این است که بگیم من مرفوع در حدیث رفت اصلا مؤاخذه است، حکم نیست، احکام تکلیفی اینا نه، اینا سر جاش باقیه. حدیث رفت فقط مؤاخذه را برمی‌دار، یعنی شما اگر اشتباه کردی یا فراموش کردی، این فراموشی و اشتباه حکم تکلیفی و وضعی را بر، بلکه فقط چی را برمی‌داره؟ مؤاخذه را برمی‌داره. مؤاخذه نداریم، ولی آثار وضعیش به جای خودش باقی. مثلا میگم ها، فرض کنیم که فراموش کرده که در نماز هم دش را مثلا بخواهد، حدیث رفت میاد میگه خب شما مؤاخذه نمیشه، ولی حکم وضعی سر جاشه، باید قضا کنی نمازت را، اعاده کنی، وقتی که فهمیدی باید اعاده کنی.
اگر در حدیث رفت اینو بگیم نتیجهش این میشه. اما اگه بگیم جمیع الاثار برداشته شده، شما هم یادتون رفت بخوان بعد متذکر شدید، حدیث رفت میگه ما همه چیز برداشته شد، حکم تکلیفی و حکم وضعی و مؤاخذه و همه چیز برداشته، یعنی شما که علم میگون دیگه احتیاج به اعاده ندارید. اما اگه بگیم مؤاخذه برداشته شده، یعنی خدا شما فقط اقامت نمیکنید، اما آثار وضعی به جای خودش باقی است. نماز را بدون جزئیات آوردید، باید بری و اون نماز را اعاده کنی. پس بنابراین شیخ فرموده است محتملات در حدیث رفت چند تاشو؟ سه تا. بعد خود شیخ قضاوت فرموده، فرموده از اون چیزی که به نظر ما اصح الاحتمالات است، احتمال سوم است. بگیم مؤاخذه برداشته شده، نه اینکه جمیع الآثار، نه اینکه اثر مهم برداشته شده است، نه بگیم چی برداشته شده؟ مؤاخذه برداشته شده است. بنا ان علی هذا جناب شیخ از این احتمالات ثلاثه احتمال ثالث را تقویت فرموده است. این حاصل فرمایش شیخ است. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف اینجا هم با شیخ مخالفت میکنه، میفرماید نخه مؤاخذه نیست، یا جمیع الآثار را باید بگیریم یا اثر مهم را بگیریم. خود صاحب الکفای متمایل به همون احتمال اول میشه، جمیع الآثار میفرماید اون رو باید در تقدیر بگیریم، مؤاخذه را در تقدیر نگیریم. خب چرا؟ یا صاحب الکفای دو تا دلیل اقامه میفرماید صاحب کفایه. دلیل اول میفرماید علت این که نمیتوانیم مؤاخذه را در تقدیر بگیریم، چون قطعا در بعضی از فقرات این حدیث مؤاخذه قطعا نمیتواند در تقدیر گرفته بشه. خوب دقت کنیم، صاحب کفایه میفرماید در بعضی از این فقرات حدیث قطعا مؤاخذه منظور نیست، منظور آثار دیگر است. مثلا مثل کجا؟ اون سه فقره آخر. سه فقره آخر چی بود؟ الحسد و دیره و تفکر و فلوسفست صاحب کفایه. اونجا مؤاخذه نیست. چرا اونجا مؤاخذه؟ یعنی نمیخواد بگه مؤاخذه بر حسد برداشته شده است، مؤاخذه بر فال بد. اونجا مؤاخذه قطعا در تقدیر نیست. چرا؟ فرموده است به خاطر اینکه این سه تا اصلا مؤاخذه ندارد، چون غیر اختیاریه. حسد یه چیزی که به ذهن انسان خطور می قلب انسان در دست من نیست و خدا مؤاخذه نمی کند بر امر غیر اختیار. فال بد زدن در اختیار من نیست، امر غیر اختیاری است، میاد همینطور تو ذهن انسان دیگه، دست انسان نیست. یا وسوسه هایی که می شود یه مرتبه یه شبهه تو ذهن انسان پیدا میشه، اینها امور غیر اختیاری است. چون امور غیر اختیاری است قطعاً مؤاخذه بگیم، قطعاً مؤاخذه. پس یه چیز دیگر اینجا باید در تقدیر بگیریم، یعنی در فقره حسد نمیتونیم مؤاخذه را در تقدیر بگیریم، چون مؤاخذه از اول اصلا نیست تا پیغمبر بخواد بگه برداشته شده، چون اینا امور غیر اختیاری هست. چیزی که امره بگیم، چیزی که امره غیر اختیاریش از اول اصلا مؤاخذه بهش تعلق نمیگیره تا پیغمبر بخواد اون را برداشت. پس اینجا باید چیز دیگری را در تقدیر بگیریم، منظور آثار دیگر باید باشد، آثار دیگر اونها باید برداشته بشود. خب پس بنابراین دقت کنید، استدلال ثابت صاحب کفایه میفرماید قطعا در این سه فقره اون مقدر مؤاخذه، پس در بقیه فقرات هم اون تقدیر گرفته نمیشود. چرا؟ لوحدت سیاق. سیاق یک چیز نمیشه، اینجا یه چیزی در تقدیر بگیم اونجا یه چیز دیگه. حدیث پیغمبر ظاهرش وحدت و سیاق، یعنی مرفوع در همه یک چیز است. نمیتوانیم در بعضی ها مؤاخذه را در تقدیر بگیم در بعضی ها. توی این سه فقره وقتی که مؤاخذه در تقدیر گرفته نشود به خاطر همین استدلالی که گفتیم، پس قطعا در بقیه فقرات هم اون محذوف و مقدر مؤاخذه نیست. چرا؟ در وحدت سیاق، چون یک سیاق است و در سیاق واحد نمیشود این سیاق را به هم بزنیم، یه جای چیز دیگری در تقدیر بگیم، یه جای چیز دیگری در تقدیر بگیم. حالا اولا این دلیل اول. و اما ثانیا دلیل دوم، میفرماید روایتی داریم که از وجود مقدس امام هشتم سلام الله علیه به دست ما رسیده، از اون روایت استفاده میشود که مرفوع در حدیث رفع احکام تکلیفی و وضعی هستند نه مؤاخذه. خب این روایت کجا؟ روایتی است که صحیح السند هم هست. شخصی از امام هشام علیه السلام سوال کرده است. برای اینکه این سوال و جواب روشن بشه، یه بحر فقهی را خدمتتون عرض می‌کنم با توجه به این سوال و جواب روشن بشه. از نظر فقه شیعه شخصی که می‌خواهد قسم بخورد، قسمش فقط در صورتی منعقد می‌شود که به خداوند علی اعلی قسم بخورد. اگر به چیز دیگری، به جان خودم، به جان زنم، به جان بچه‌ام، به جان اینها، از نظر شرعی این قسم منعقد نمی‌شود. یعنی وجوب عمل ندارد، کفاره هم ندارد و هیچی بر اون مترتب نمی. این در فقه شیعه اینه. ولیکن در عامه نه، گفتن آقا شما به هر چیزی میتوانی قسم بخوره. مثلا قسم بخوره به طلاق زنه، میگه من این کار را انجام دادم، میگه قسم بخور، میگه من قسم میخورم اگر من این کار را انجام دادم زن من مطلقه باشه، و اگر اون کار را انجام داده میگه زنش مطلقه میشه. یعنی اثر مترتب اگر خلاف کرده باشه واقعا زنش مطلقه میشه. یا مثلا قسم به اطاع، قسم میخورد به آزاد بودن بنده های، میگه من این کار رو انجام میدم، قسم بخور، قسم میخورم که اگر من این کار رو انجام دادم همه بنده هایی که دارن، مثلا اون زمانی که بنده داشتن اینها همه چی باشن. یا قسم به صدقه، مثلا میگه من این کار رو انجام دادم، قسم بخور، میگه من قسم میخورم اگر من این کار رو انجام دادم تمام مایملک من صدقه باشه، خونه و سرمایه هر چی دارم صدقه فی سبیل الله. خب بعدن اهل سنت اینطور میگن، میگن این قسم منعقد میشه، بعد اگر کشف خلاف شد تمام اون آثار مترتب میشه، خانومش مطلقه میشن، بنده هایش آزاد میشن، تمام اموال او هم چی قرار میگیره؟ صدقه قرار میگیره. این تو فقه اهل سنت اینه. راوی آمده خدمت امام رضا علیه السلام، عرض میکند آقا جان یکی از افراد اهل سنت مسئله ای براش پیش آمده و او این است که او را اکرام کرده اند، نه با اختیار خودش، اکرام کرده اند که قسم بخورد به صدقه ما یملک و به طلاق و به عطا. اکرامش کردن که باید اینجوری قسم بخوری. این هم چون اکرام شده دیگه زور بوده دیگه، به خاطر نجات خودش همچین قسمی خورده. اگر زمهو زالک، آیا این قسم گردن او را میگیرد؟ یعنی آیا احکام تکلیفی و از این مترتب میشود؟ زنش مطلقه میشود؟ بنده هایش آزاد میشن؟ آقا فرمود لا، امام هشام فرمود لا. چرا فرمود؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رفع عن امتی ما اکره بوده، از امت من اون چیزی که بر او اکراه شدن برداشته شدن. خب ببینید حضرت استدلال فرمود به حدیث، به حدیث رفع استدلال فرمود برای چی؟ رفع آثار این قسم، نه فقط مؤاخذه ها، نه آثار مترتب نمی شود. امام هشام فرمود قنط از محاصل نمی شود، از احکام وضعیه دیگه، طلاق حاصل نمی شود، طلاق از احکام وضعیه، صدقه ما یملک حاصل نمی شود. استشهاد فرمود به کجا؟ بگیم با من استشهاد فرمود حدیث رفت دیگه، ما اکرهو را حضرت شاهد آورده، رفع ما اکرهو، یعنی این طلاق برداشته شده چون اکراهیست، این اتفاق برداشته شده و آن صدقه هم برداشته شده. خب برداشته شدن اینها مفادش میشود چی؟ جمیع الآثار دیگه، یعنی تمام آثار او برداشته شده. پس این حدیث شاهد خوبی است بر این که مرفوع در حدیث و خصوص مؤاخذه، چون اگر خصوص مؤاخذه باشه امام رضا اینطور استشهاد نمی‌فرمود که آقا این احکام وضعی اصلا برداشته شده و این آقا هیچی برگردنش نیست چون ادبارش کرده ان، هیچ اثری بر این قسم مترتب. پس بنا ان علی هذا صاحب الکفایه در این نکته دوم هم با مرحوم شیخ مخالفت می‌فرماید. شیخ فرمود مقدر در حدیث رفت خصوص مؤاخذه هست، لا جمیع الآثار و نه اون اثر مهم. صاحب کفایه می‌فرماید نخیر، اون چیزی که در حدیث رفت تقدیر گرفته شده از مؤاخذه نیست، یا جمیع الآثار است و یا اون اثر مهم که در نهایت همون جمیع الآثار را صاحب کفایه انتخاب میکنن. پس بنا ان علی هذا، اینم نکته چندم شد دوم. حالا اینها را تکرار کنیم ان شاء الله در فرصت همین جلسه هم فرصت داشته باشیم، نکته سوم را هم ان شاء الله به خود و قدرت الهی با هم بحث میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ثم لا یخفا عدم الحاجت الى تقدیر المؤاخذه ولا غیرها من الآثار الشرعیه فی ما لا یعلمون. صاحب کفایه حرف شیخ را دارن جواب میدهند. شیخ میفرمود در حدیث رفت حتما باید یه تقدیری بگیریم، حالا مؤاخذه جمیع الآثار حتما باید این اشکال کنیم. صاحب کفایه چی میفرماید؟ میفرماید این تقدیر در هشت فقره درسته، ولی در ما لا یعلمون چنین احتیاجی نداریم. لا یخفا عدم الحاجت الى تقدیر المؤاخذه، احتیاج نیست چیزی را در تقدیر بگیریم، نه مؤاخذه و نه غیر مؤاخذه. من الآثار الشرعیه، آثار شرعی یعنی احکام تکلیفی و احکام وضعی، احتیاج نداریم. در کجا؟ در ما، بقیه جا احتیاج داریم ها، در ما لا یعلمون احتیاج نداریم. چرا؟ فإنما لا یعلم من التکلیف، اون چیزی که دانسته نمی شود. چیه اون چیز؟ من التکلیف یعنی اون حکم شرعی، اون حکم شرعی که نمی دانیم. مطلقا، مطلقا یعنی چیزی خودش تفسیر فرموده. کام به شبه دل حکمیه اول، این تکلیف به نفسهی قابل لرفع و الوضع شرعن، خودش قابل وضعن، مثل خطا و نسیان نیست که از امور خارجی هم قابل رفع نیستن و ما مجبوریم چیزی در تقدیر بگیریم. نه، این خودش حکم شرعی است، احکام شرعی هست و از عرفش به دست کیه؟ خب خودش حقیقتا برمیدارد، یه تقدیری نمیخواهد، قابل در رفع و الوضع شرعن. و امکان فی غیرهی، یعنی غیر ما لا یعلمون، لابد من تقدیر الآثار، باید یا آثار را در تقدیر بگیریم، اول مجاز فی اسناد رفعه اله، یا قائل بشویم به مجاز در اسناد. اسناد چی؟ اسناد رفع الیه، یعنی اون غیر ما لا یعلمون، غیر ما لا یعلمون هرچی که هست، باید یا به دلالت اقتضا قائل به هست بشویم و یا قائل به چی بشیم؟ اسناد مجازی بشویم. فإنه، حالا دارن توضیح میدن چرا این جاها باید قائل به هست بشیم. فإنه لیس مضطر او مستکره الى آخر تسعه به مرفوع حقیقتا، اون چیزی که ما در خارج بهش اضطرار پیدا کردیم یا اون چیزی که بر او اکرام شدیم، نه، اما افعال خارجیه دیگه، افعال خارجی قابل رد نیم. میفرماید نه، بله، در همین ما لا یعلمون اگر مای موصوله را به معنای حکم نگیریم، بلکه به معنای چی بگیریم؟ موضوع. ما را یعلم بگیم اون موضوعی که حکمش را نمیدانم، ما یه موضوع را به معنای موضوع بگیریم که یک شیعه، یک شیعه خارجی میشه، اینم باز قابل وزاره نیست، اینم باز تقدیر میخواهد. نه ام لوکان المراد من الموصول فی ما را یعلمون مشتبه حالو، ما به جاش بذارید موضوع، موضوعی که اشتبه حالو ولم یعلم عنوانو و عنوان اون موضوع دانسته نمیشود، اگر در ما لا یعلمون منظور حکم نباشه، منظور موضوع باشه، لکان احد الامرین، بفرمایید فضلا امرین چیه؟ تقدیر الآثار یا مجاز در اسما، لکان احد الامرین من ما لا بد منه ایضا، اینم مثل بقیه فقرات حتما بایستی که یکی از این دو کار را انجام بدیم، اگر مراد از ما موصوله چی باشه؟ موضوع باشه. اما اگر مراد حکم باشه، ظاهرم همینه، مراد حکم است، دیگه اینجا احتیاج به تقدیری وجود ندارد. این نکته اول اینجا تمام میشه. حالا میریم نکته دوم. ثم لا وجه، این باز دوباره درگیری با مرحوم شیخ میفرمود در باب حدیث رفت مرحوم چیه؟ مؤاخذه است. صاحبی که پای نظرش هست که نه، مؤاخذه مرحوم نیست و دو دلیل هم در این معنا اقامه میفرمود. ثم لا وجه لتقدیر خصوص المؤاخذه، وجهی نیست که ما تقدیر بگیریم خصوص مؤاخذه را، نه، جمیع الآثار را میگیریم. چرا؟ این دلیل اوله ها، این اولین دلیله. لا وجه بعد وضوح، بعد از آنی که واضح است که ان المقدره فی غیر واحد
اون چیزی که مقدر است در غیر واحدی از این نقطه توجه فرمودید غیرها، یعنی غیر مؤاخذه، منظور از این غیر واحد همون ستای آخریه، حسد، تیره و تفکر و فلوسوسته، اونها قطعا مرفوع مؤاخذه نیست. چرا؟ چون اونها اصلا از اول مؤاخذه ندارن، چون امور غیر اختیاری هم دیگه، چیزی تو ذهن من میاد که اختیاری من نیست، خدا مؤاخذه بر امور اختیاری میکنه نه امور غیر اختیاری. پس این ستا از اول مؤاخذه نداشتن تا پیغمبر بخواهد او را بردارن، اصلا عقلا اونها مؤاخذه ندارن. احتیاج به حدیث رب پس در اون ستا مقدر مؤاخذه، وقتی که اونجا مقدر نشد در همه مؤاخذه مقدر نمیشه. چرا؟ به وحدت سیاق، چون یه سیاق است دیگه، وقتی که یک سیاقه در همه یا مؤاخذه یا جمعی اولا، نمیشه بعضی ها مؤاخذه بعضی ها چیز دیگه. بعد وضوح ان المقدره فی غیر واحده غیرها، وقتی که این دو شد فلا محیصه، یعنی چاره این نیست، ان یکون المقدر، ما باید مقدر هیچی از اون دو تا احتمال دیگر را بگیریم. قبل اثر از ظاهر فی کل منها، اثر ظاهر یعنی اثر مهم، اون مهمترین اثر فی کل منها، زمین منها میکنه اون تسته، در هر کدام از اون نهتا، یا این که بگیم مقدر تمام آثارها، جمیع الاثار، جمیع الاثار برای تو معنا کردیم ها، چی بود معناش؟ احکام تکلیفی و وضعیه. این آثاری که اینجا میگیم آثار شرعیه، و آثار شرعی منظور احکام تکلیفی و احکام وضعیه. تمام آثارها، آنچنان آثاری که یقتضی المنت و رفعها، اقتضا می کند منت خداوند رفعها، یعنی رفع اون آثار را. کما انما یکونو به لحاظ الاسناد الیها مجازن، کما اون چیزی که می بوده باشد به لحاظ، یعنی به لحاظ اون چیز اسناد الیها، یعنی به این تسعه مجازن، و وهادا هادا یعنی رفع جمیع الاثار. اگر یادتون باشه اول بحث گفتم ها، گفتیم که اگر میخواهیم اسناد مجازی صحیح باشد باید چی باشه؟ ببینم یادتون هست، اگر اسناد مجازی میخواد صحیح باشه باید چی باشه؟ یه عنایتی باید باشه، که این عنایت، ببینید الان صاحب کتاب میخواد این عنایت رو میخواد درست کنه، میفرماید شارع مقدس فرمود چی؟ رفعن خود خطا برداشته شده، در حالی که قطعا میدونیم که خطا برداشته. پس وقتی که این رفع را به خود خطا نسبت میده باید یه عنایتی باشد در این اسناد مجازی. صاحب کفایه میفرماید وقتی که تمام الاثار یک چیزی برداشته شده باشه این مصحح میشه، وقتی شما همه اثراشو برداشتید مثل که خودشو برداشتید، این تمام الاثار اون عنایت میشه، چون اسناد مجازی عنایتی میخواد دیگه، علکی که نمیشه اسناد مجازی گفت. این وقتی هو هادا یعنی تمام رفع تمام آثار یک شی به معنای این است که خودش را برداشت، وقتی که همه اثرهاش رو وجودش کل عدمه دیگه، وقتی هیچ اثری نداره. پس پیغمبر اکرم رفع را به خود خطا نسبت داد مجازن. چرا؟ چون وقتی که تمام الاثار برداشته شده که انما خودش برداشته شده بید، ولو خودش حقیقتا برداشته نشده، اما به عنایت مجازی یه شیئی که تمام آثارش برداشته شده که انما خودش برداشته شده که اثری دارد، توجه فرمودی، وقتی که هیچ اثری بر اون مترتب نمیشه، ببینید عبارت صاحب کفایه اینو میخواد بفرماید که کما انما یکونو به لحاظ، به لحاظ یعنی همون عنایت، همون عنایتی که به لحاظ اون عنایت اسناد الیها یعنی به اون تسعه مجاز میشود، و وهادا یعنی همین رفع جمعی الاثاره که اسناد مجازی را درست میکنه. شما وقتی که آثاره همه آثار یک شیء را برداشتی، مثل این است که چیکار کرده باشی؟ خودش را برداشته باشی. کما لا یخفا، نتیجه فالخبر دل على رفع کل اثر تکلیفی او وضعی، تمام آثار تکلیفی و وضعی که کان فی رفعهی می بوده باشد در رفع اون اثر، منت علی الامه، منت و امتنانی. کلمه منت که صحابی که الان دو بار تکرار فرمودن به خاطر همون بحثی که در جلسه گذشته گفتیم، حدیث رب جز احادیث امتنانی است، و این یه منتی است که خدا بر امت مرحومه به برکت وجود مقدس رسول خدا گذاشتن. خب این دلیل اول بر این که منظور از رفع رفته چیه؟ جمیع الاثار. حالا دلیل دوم کم از تشهد الامام علیه السلام، میگم دلیل دوم که منظور مؤاخذه در تقدیر نیست، جمیع الاثار است، کم از تشهد الامام امام هشتم علیه السلام به مثل ها در خبر، یعنی مثل همین حدیث بعد استشهاد فرمود فی رفع مستکره علیه، در رفع اون چیزی که اکراه شده من الطلاق و صدقته و الاعتاق، الطلاق و صدقه و اعتاق که مضمونش را براتون گفتیم، روایت مضمونش از امام هشتمه. حضرت فرمود صدق اون قسمی که خورده گردن او را گردن شنگیری، یعنی چی؟ یعنی هیچ اثری بر او مترتب، اثر مترتب میشه، یعنی مرفوع شد چی؟ جمیع الاثار. خب این هم نکته دوم. اما نکته سوم، نکته سوم که شیخون الاعظم در باره حدیث رفت فرموده و صاحب کفایه هم با ایشان موافقت فرموده است، خلاصه اش را میگوییم تا این که انشاءالله تفصیل و توضیح اش را عرض کنیم. مرحوم شیخ فرموده است مرفوع در حدیث رفت در این نه فقره آثار خود فعل است، نه آثار عناوین ثانویه. تکرار میکنم، اون چیزی که مرفوع است در حدیث رفت آثار فعل است، نه آثار خود این عناوینی که در حدیث رفت وارد شده است. توضیح داده، حالا اینو براتون توضیح بدهیم. آثار شرعی که بر یه چیزی مترتب میشود دو جور است. یک وقت اون اثر اثری است که بر نفس فعل مترتب میشود، توجه فرمودید، مثلا شخصی شرب خمر کرده، خب اثری که بر او مترتب می شود این چیه؟ بایستی که حد شرعی بخورد. الان حد شرعی توجه فرمودی که باید این شخص بخورد، هشتاد ضرب شلاق باید بخورد، این حد شرعی الان چیه؟ بفرمایی اثر چیه؟ نقص فعل است، اثر خود همون شرب است، این شرب خمر شده است. حدیث رفت شیخ می فرمود حدیث رفت میاد این اثر را برمیدار، میگه آقا اگر شما اکرام شده بودی به زور شراب به حلقت ریخته رفعه، یعنی شما حد نمیخون، حد شرعی بر شما ولی تعلق نمیگیرد در اون شخصی که از باب اکرام بوده یا از باب لایعلمون نمیدونسته که این شراب فکر کرده است که مثلا این سرکنس برداشته دفعه متوجه شده که نه این شراب توجه فرمودی. خب الان این قسم اول اون جایی که اثر اثر نفس الفعل باشه، حدیث رف اینها را برمیداره شیخ فرمیده. بعد مرحوم شیخ فرمیده قسم دوم اون آثاری که مال خود فعل نیست، اون آثاری که مال خود این عناوین است. در فقه ما بعضی از آثار بر خود این عناوین مترتب میشه، مثلا مثل چی؟ مثلا شارع مقدس فرمود آقا اگر شما یک سجده را در نماز فراموش کردید باید بعد از نماز سجده را قضا کنیم و دو سجده سهو انجام بدیم. دو سجده سهو الان اثر چیه؟ اثر نسیانه. یعنی اگر شما فراموش کردی باید چیکار کنی؟ بگید باید چیکار کنی؟ سجده سهو انجام بدیم. شیخ فرموده از حدیث رفت این را بر نمی‌دارد، آثار خود نسیان را بر نمی‌دارد. حدیث رفت آثار اون فعل منفی را بر می‌دارد، نه آثار خود نسیان را. اگر این نسیان خودش یه اثری دارد، حدیث رفت آثار نسیان را دیگه بر نمی‌داره، آثار فعل را بر می‌داره. مثال دیگر فرض کنید خطا مثلا اثر داره، شارع فرموده هر کسی قتل خطایی انجام بده یه او بر عاقله هست و کذا و کذا، آثاری که بر قتل خطا مترتب میشه. خب حدیث رفت که می‌فرماد رفع الخطا آثار خود خطا را بر نمی‌داره، آثار اون فعل را برمی‌دارد. اگر در شریعت مقدسه اسلامی آثاری بر خود این عناوین مترتب شده، حدیث را آثاری که مال این عناوین ثانویه است، بگید با من این آثار را بر حدیث را نمیده. شما سجده سهو نکن، اون آثار نیست، اونو نمیخواد بردارد. حدیث را آثار خود فعل را میخواهد بردارد. رفع الخطا نمیگه شما در قتل خطا بیه بر عاقله نباشد چون رفع الخطا، نه، رفع الخطا اثر فعل خطایی را میخواد بردارد. چون اگر همین قتل خطایی نبود اثرش چی بود؟ باید قصاص میشه، شاره میخواد اون را بردار، نه اینکه آثار خود خطا را هم بردار. پس بناهن علا هازا آثار شرعی دو قسم شدن ها، آثار عناوین اولیه بگید با من، آثار عناوین ثانویه. این حدیث را آثار عناوین اولی را میخواهد بردارد، یعنی اون آثاری که بر ذات فعل و نفس فعل مترتب میشود، ولاکه اون آثاری که بر خود این عناوین مترتب میشود شارع این آثار را برن در نمیده، چون اصلا معقول نیست که بردارد، چون مفروض این است که خود خطا این اثر را دارد، چطور شارع میخواهد اون را بردارد؟ پس بنا ان علی هذا، وقتی که صاحب کفایه این حرف هم شیخ است، صاحب کفایه هم امضا میکنه، بعد از آنی که این فرمایش را فرمود یه انقلتی به خودش وارد میکنه. انقل اگر کسی بگوید خب این حرفی که شما الان بیان کردید با سخنی که قبلا گفتید اینها با هم تناقض دارد. چی گفتیم قبلا؟ خوب دقت کنید جلسه گذشته، جلسه قبل گفتیم صاحب کفایه فرمود در حدیث رفت چی برداشته شده؟ یادتون هست؟ جلسه قبل گفتیم ایجاب الاحتیاط، وجوب احتیاط برداشته شده است. همین گفتیم دیگه، یادتونه؟ مفصل دیگه بحث کردیم. صاحب کفایه می‌فرمود در حدیث رفت اون چیزی که شارع از گردن ما برداشته چی بوده؟ در فقره ما لا یعلمون ها، وقتی شما حکمی را نمی‌دانی شارع به کار می‌تونه بکنه، یکی می‌تونه احتیاط رو بر شما واجب کنه، دیگه باید احتیاط کنید در موارد مشروع، یکی هم می‌تونه شما رو ترخیص بده. گفتیم شارع با حدیث رفت آمد ایجاب احتیاط را چیکار کرد؟ مستشکل خوب دقت کنید، مستشکل میگه خب ایجاب الاحتیاط خود اثر ما لا یعلمه دیگه، یعنی ایجاب الاحتیاط در زمینه ما لا یعلم حاصل میشه، مثل همون سجده سر که اثر خطا هست، ایجاب الاحتیاط هم اثر چیه؟ جهل دیگه. شما گفتید این عناوین آثار خودش را بر نمیداره دیگه، آثار فعل را بر میداره. خب شما مگه قبلا خودتون نگفتید در حدیث رفت وجوب الاحتیاط برداشته شده؟ یا صاحب الکفایه وجوب احتیاط اثر چیه؟ اثر همین لا یعلمونه دیگه، چون نمیدانیم باید احتیاط کنیم. پس ایجاب الاحتیاط نسبت به ما لا یعلمون بگید مثل سجده سهو میماند نسبت به نسیان. چطور گفتید نسیان سجده سهو را بر نمیدارد؟ این مال عناوین ثانویه. وجوب الاحتیاط هم همینه، وجوب الاحتیاط هم اثر چیه؟ ما لا یعلمونه. و خود این عناوینی که در حدیث هست خودشون آثار خودشون را در نمیداد. در باب سجده سهو چی میگفتیم؟ میگفتیم نسیان اثر سجده سهو و این رفع نسیان این آثار را بر نمیگه. اگه شما یادت نیست سجده سهو انجام بده، نه سجده سهو باید انجام بده. پس چطور در باب نسیان در باب خطا اون حرفا را زدید و درست هم هست این مطلب درست؟ پس چرا شما قبلا گفتید که حدیث رفت چی را برمیداره؟ ایجاب و در حالی که ایجاب الاحتیاط خودش همین اثر لایعلمه دیگه، وقتی آدم نمیدونه باید احتیاط کنه. این قلت و صاحب و کفایه میفرماید نه خیر، میفرماید ایجاب الاحتیاط اثر ما لا یعلمون نیست، ایجاب احتیاط اثر همون تکلیف واقعی است، همون عنوان اولی. چون اون عنوان اولی برای شارع مهم است، مصلحت مهمی دارد، احتیاط را واجب می کند. ایجاب الاحتیاط اثر مثل سجده سهو نیست، ایجاب الاحتیاط اثر عدم الاحتیاط نیست، ایجاب الاحتیاط اثر اون حکم واقعی مجهول است. اون حکم واقعی چون برای شارع اهمیت دارد، یعنی همون عنوان اولی، اون عنوان اولی چون برای شارع اهمیت دارد بر ما احتیاط را واجب می کند. جلسه گذشتم اشاره کردیم، گفتیم ایجاب الاحتیاط، ببینم یادتون هست یا نه، ایجاب الاحتیاط گفتیم حکمش چیه؟ نفسیه یا اونان که خوب مباحثه کردیم نفسیه یا طریقی؟ گفتیم طریقیه دیگه، طریق به اون حکم واقعی. ایجاب الاحتیاط به خاطر همون عنوان اولیه، نه به خاطر ما لا یعلم. پس بنا ان علی هذا این اشکال مستشکل وارد نیست، ایجاب الاحتیاط مثل مسئله سجده سهو نیست، سجده سهو از آثار نسیان است، اما ایجاب الاحتیاط از آثار جهل بلکه از آثار اون حکم واقعیه. اون حکم واقعی یعنی همون انبان اولی رو برای شارع مهم است، چون براش مهمه اجازه نمیده، ترخیص نمیده، میگه باید احتیاط کنیم و بدون احتیاط مسئله تمام نمیشه. الا هنا تم الکلام فی حدیث الرب به حول الله و قوته. انشاءالله در جلسه بعد حدیث بعدی را که حدیث حجبه است او را انشاءالله مطرح خواهیم کرد. ثم لا یذهب علیک مخفین لا یذهب لا یخفا علیک ان المرفوع فی مذکر الی و غیره، اون چیزی که برداشته شده است در فقره مذکر الی و غیره، ما اکره ما لا یطیقون خطا نسیان در تمام اینها، مما اخذ به عنوان ثانوی، اون چیزهایی که دارای عنوان ثانوی است مرفوع چیه؟ انما هو الآثار المترتبه علیه، یعنی بر اون مذکر را الی، منتها به عنوان هل، بگید به عنوان هل اولی نه به عنوان ثانوی. حدیث رفت نمیخواد آثار خود نسیان را بردارد، آثار اون فعلی که در اون نسیان واقع شده میخواد بردارد. دقت کنید تا جایی دقیقیست، آثار خود نسیان به واسطه حدیث رفت برداشته نمیشه. نسیان اثرش مثل چی؟ مثل سجده سهو. آثار خطا مثل همون دیه بر عاقل، اینا رو نمیخواد برداره حدیث رفت، چون میگه آقا اگه قبل خطایی شد نه لازم دیه بر عاقله نیست. نه، حدیث رفت اونجا کاری نداره. حدیث رفت آثار فعلی که در اون خطا واقع شد، آثار اون فعل میخواد برداره، نه که آثار خود نفس خطا را اینها برداشته نمیشه. ضرورت هست. چرا؟ چون بدیهی است ان الظاهر ان هذه العناوین، یعنی این عنوان خطا و نسیان، صارت موجب تنویر رفت، اینها موجب برای رفت شده اند. و الموضوع للاثر، اون چیزی که موضوع است برای اثر، مثلا خطا موضوع برای اثره، بفرمایی نسیان موضوع برای اثر، این همون سجده سهوه. الموضوع للاثر مستد انده وضعه، موضوع برای اثر استدعا می کند وضع اون اثر را. فکیفه یکون و موجبن، موجبن درد خطا موجب می شود که دیه بر عاقله باشه. چجوری می خواد خطا خود این دیه را برداره؟ معقول نیست اصلا. چه چیزی؟ هر چیزی که موضوع اثر است، اثر خودش را دفع می کند یا اثبات می کند. بگی هر چیزی که موضوع، مثلا نسیان موجب چی میشه؟ سجده. خب این نسیان الان میشه موضوع، اثرش میشه چی؟ سجده. این موضوع اثر خودش را دفع میکند یا وضع میکنه؟ معلومه. پس بنابراین نسیان موجب سجده سهو نه اینکه موجب وقت سجده سهو بشه. هر چیزی که موضوع اثر است مستدعی وضع آثار خودش، نه اینکه مستدعی رفع آثار خودش. و کیفه یکون موجب رفع لا یقال. حالا اشکال نکنی کیفه، یعنی این سخن شما چگونه صحیح است در حالی که به ایجاب الاحتیاط فی ما لا یعلم، ایجاب احتیاط و ایجاب التحفظ فی الخطاء و النسیان، تحفظ در خطا و نسیان واجب باشه. یکون و اثرن به هذه العناوین، اینها اثر برای همین عناوینه، یعنی مثل همون چی میمونه؟ سجده سهو برای نسیان. یکون و اثرن به هذه العناوین و اینها و به اقتضاء نفسها، یعنی نفس العناوین، خود این عناوین اینها را اقتضا میکنن. در حالی که صاحب کفایه در جلسه قبل میفرمود در حدیث رفت چی برداشته شده؟ ایجاب بود. خب ایجاب الاحتیاط اثر خود همین لایعلمه دیگه. پس چطور شما میگید این برمیداره؟ در خطا رو گفتید بعد نمیداره آثار خودش رو، خب پس چطور ایجاب الان برمیداره؟ فانه یقال، جواب داده میشه نه، ایجاب تحفظ اثر ما لایعلم نیست. فانه یقال بل انما یکون، زمین یکون میخواد به اون ایجاب الاحتیاط، یکون ایجاب الاحتیاط به اقتضاء الواقع، واقع یعنی اون تکلیف واقعی، همین عنوان اولی، نه به خاطر ما لا یعلم، نه به خاطر همون عنوان اولی. یکون به اقتضاء الواقع فی موردها، یعنی در مورد همین عناوی، زمین موردها برمیگه به اون عناوی. ضرورت ان الاهتمام به، یعنی به واقع، یوجب و ایجاب هما، اهتمام به واقع موجب می شود. ایجاب هما یعنی ایجاب احتیاط و ایجاب تحفظ، چون در بالا هم احتیاط داشتیم هم تحفظ داشتیم. اهتمام به اون واقع ایجاب می کند اون احتیاط و تحفظ را. چرا؟ لئلا یفوت علی المکلف، یفوت زمینش باز بخورد به اون واقع، لعلا یفوت اون واقع بر مسلح کما لا یخفا. الحمد لله رب العالمین.